أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مقدس سيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه داشتیم: فلا تبتلینی بالکسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك. این عنوان عمای عن السبيل عن سبيل الله رو مفصل توضیح دادیم و عرض کردیم عنوانی است مقبول به تشکیک و دارای مراتب است و گاهی در بعضی از این مراتب برای خواص پیدا میشه که در تشخیص اون سبیلی که مورد رضایت خدا باشه دچار مشکل میشند و این معنا به خصوص برای امثال ما خیلی حائز اهمیته که عرض کردیم توجه کنیم بزرگانی با سابقه های بسیار درخشان مبتلا به این عمای در سبیل شدند، کسانی که در راه پیغمبر شمشیر زدند، کسانی که در راه محبت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینها صدمات دیدن. در این حال میبینیم در یک حادثه، در یک اتفاق، در اون جهت تشخیصی که درش واقع میشند و باید دقت بیشتر داشته باشند طبعا، میبینیم در اونجا یک مرتبه سقوط پیش میاد. و این مثال اگر بخوایم بزنیم خیلی زیاد هست. این نمیخوادم فقط نسبت به دیگران بریم، در داخل خودمون هم این مثال ها زیاده. اونچه که اتفاق افتاد در زمان بعد از شهادت وجود مقدس حضرت کاظم صلوات الله و سلامه علیه و اون حرکتی که به عنوان واقفیه شکل گرفت، خب چی بود؟ بزرگان اصحاب امام صادق بودند. علی ابن ابی حمزه بطائنی از کسانی است که در عصر امام صادق از بزرگان اصحاب ایشون به شمار می آمد. اینا کسانی بودند که در دوران امام کاظم همون جور که خود امام زندانی بود و در فشار بود، اینها به عنوان وکلای امام تحت بالاترین فشارها بودند و استقامت کردند و اون کیان تشیع رو حفظ کردند، ارتباط بین مردم و امام رو حفظ کردند. اینها مردمان کمی نیستند، اما فقط علی ابن ابی حمزه نیست، طیف وسیعی از این اصحاب امام صادق و امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه رو میبینیم که در یک زمان به مجرد شهادت امام کاظم و اینکه امامت باید انتقال پیدا بکنه به وجود مقدس علی ابن موسی رضا، اینجا دچار انحطاط میشند. خب علت انحطاط چیه؟ هست، مسائل مادی هم در اینجا هست، پولهایی که پیش اینها انباشته شده بود هست. بعضی هاشون خب از اینکه این اموال رو به امام رضا بدن سختشون بود، این هست، اما همه اینجور نبودند. بعضی از اینها اصلا مسئله پول نبود، مستقیم طرف حساب مردم نبودن پولی پیششون جمع بشه، مسئله شون عقیده‌ای بود. و بعد ما توجه کنیم که انقدر شدت میگیره این مسئله که حتی در مقام این برمیان که اثبات بکنن که علی ابن موسی رضا مصداق امام بعد از امام کاظم نیست، با بهانه های مختلف مثل اینکه فرزند نداره، فرزند پسر نداره یا امثال این مسائل، که بعد اثبات فرزندی وجود مقدس امام جواد با اون مسائل همراه میشه که یکی از صفحات بسیار زجر آور و درد آور تاریخ ماست. اینها نه بین اهل تسنن واقع شده، نه بین دشمنان واقع شده، نه بین دوستان خودمون واقع شده، دوستان نادان. همون قضایایی که در کوفه برای مسلم ابن عقیل پیش آمد و در دوران امامت آقا سید الشهدا پیش آمد و به اون فاجعه و مصیبت کربلا انجامید، این قصه میبینیم در واقعیه تکرار میشه و هاکزا و هاکزا تا به امروز. بس این است که ما این مشکل رو داریم، تشخیص راه، تشخیص مسیر، مخصوصا برای اون کسانی که جمعی از مردم دنبال رو اینها هستن، مقلد اینها هستن. خب این تشخیص راه بسیار عرضم بزرگتون که مسئولیت حساسی است، چون یک حرکت کج اونها میتواند جمع زیادی از مردم را به صراط کج راهنمایی کنه. مردم نگاه به ما میکنند، ما چه جور بخوایم تشخیص بدیم در این مسائل. ولذا این مسئله مهمه که بصیرت ما، اون حالتی که ما باید تشخیص بدیم مسائل را در ظرف خودش، در اون زمان خودش، این بسیار بسیار اهمیت داره. و این آیه شریفه هل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا. خب اینا سعی کردند، تلاش کردن، یک عمر زحمت کشیدن تا به اینجا رسیدن، به این مقام و شأن رسیدن، اما یک مرتبه همه چیز هباء منثورا میشه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، نه مواردی که افرادی پیدا شدن برای دنیا آمدان این کار رو کردن، اونها رو نمیگیم، نه، اونهایی که از نظر عقیده‌ای کج شدن و کج فکر کردن و به کجی کشاندن مردم را. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تا آخر عمر هم فکر میکردن که این راهشون درسته، در حالی که راهشون کج بوده. اینها اخسرین اعمالا هستند. ولذا این معنا یک هشدار است، این بیان وجود مقدس آقا امام سجاد، که همون جور که عناوین دیگری که ایشون از خداوند درخواست میکنند که خدایا توفیق به ما بده که ما مبتلا به این عوارض و مسائل نشیم، یکی هم این عنوان اما عن سبیله است. اما یعنی سبیل، مثل گاهی از اوقات بعضی از مراتب بسیار مخفیه، اصلا مورد توجه واقع نمیشه، مثل شرک میمانه، شرک خفی. در شرک هم به قول معروف شرک جلی نیست که انسان بگه در کنار خدا یک وجود دیگری هست همانند خداوند متعال، این شرک جلی هست. اما شرک خفی، اون مواردی که ما در روایات میبینیم که انسان از غیر خدا امید تأثیر داشته باشه، البته مستقلن، به هر نحوهی باشه، در هر مرتبهی که باشه، این که افراد رو دست خدا نبینه، خدا رو در قضایا نبینه، این شرک خفی هست. در اینجا هم اما عن سبیله گاهی از اوقات بسیار خفی هست که انسان متوجه نمی شود. مسئله این است که ما نیاز داریم برای اینکه در قضایا وارد بشیم، در قضایا حکم بکنیم، ما تصویر موضوع باید به خوبی برامون روشن بشه، باید این معنا رو به خوبی درک بکنیم که این اقدام من، این حرکت من چه آثاری خواهد داشت، چه اسبابی خواهد آفرید، چه چیزهایی در جهت عکس اون مقصود من ممکنه به دست بده. این معروف هست از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که ایشون نسبت به حالات دخالتشون در بعضی از موارد و مطالب که افراد فشار می آوردن اصرار می کردن، ایشون یک معنایی رو ذکر می کردن. ایشون می فرمودن من از زمانی که نجف بودم و قضایای مشروطه مرحوم آقای آخوند و استادمون رو دیدم، از اون وقت با خدا عهد کردم که در قضایایی که مبدع و مختمش رو دقیق و واضح نمی دانم وارد نشم. یعنی مبدع از کجا آمده، از چه فکری، از چه افرادی، از چه نهله‌هایی سرچشمه گرفته و بعد به کجا منتهی میشه. گاهی از اوقات من فکر میکنم این نتیجه‌ای که منتهی میشه الهی است، اما این نتیجه فایدهش برای دشمن هست. خب این یک مطلب مهمی است و این مطلب مهم نسبت به آقایان اهل علم به خصوص نسبت به ماها، حتی در سطوح پایین، گاهی از اوقات ما میخوایم امر به معروف بکنیم، میخوایم نهی از منکر بکنیم، اما گاهی از اوقات این امر به معروف ما و نهی یا نهی از منکر ما به صورتی انجام میشه، آثاری میآفریند که به مراتب اگر خود اون منکر انجام میشد کمتر بود به اصطلاح حزازتش از این آثاری که از نهی از منکر من ایجاد میکنه. ما بسنجیم، اجتماع رو بسنجیم، طرف خودمون رو بشناسیم، حد تأثیر کار خودمون رو بدانیم، این کار من نتیجه چه خواهد شد. و توجه باشه اینکه ما بیایم بگیم این از قدیم الایام هم بوده که من موظف هستم به وظیفه شرعی خودم عمل بکنم، من اونچه که تشخیص میدم به وظیفه شرعی خودم عمل میکنم، این خوبه. اما در جایی که من بدانم در تشخیص این وظیفه شرعی خطا نمیکنم، اگر این وظیفه شرعی را من بر اساس مقدمات خطا این وظیفه را تشخیص میدم، این که دیگه عذر نمیشه برای ما، این که برای ما به اصطلاح وجه عذرخواهی فایده ای نداره در اینجا که من وظیفه شرعی عمل کردم حالا به اینجا کشید. نه، من در همون جایی که به وظیفه شرعی دارم عمل میکنم و میخوام عمل بکنم باید تشخیص بدم در اینجا این جهاتی که در این وظیفه شرعی که من برای خودم تصویر میکنم وجود داره، همه جهاتش رو بسنجم، آثارش رو بسنجم. اون چه که امروز ما در دنیای امروز و با این وضعیت ارتباطات امروز این مسئله ایجاد میکنه، خب اینها رو بسنجیم. گاهی از اوقات ما افراد صالحن، افراد خوبن، افراد فاضلن، اینها میخوان فضائل اهل بیت رو نقل کنن، اما گاهی از اوقات با بیان یک فضیلتی که خورند فکری افراد نیست، نمیتونن درک کنن، همه نمیتوانن درک بکنن، این یک آثار سویی که ازش خدای نکرده ناسزاگویی، عرضم به حضورتون که مسائلی پیش میاد نه فقط نسبت به ما، حتی نسبت به ائمه، این واقع شده، این داره واقع میشه، توجه داشته باشیم. حتی خود ائمه صلوات الله و سلامه علیهم خودشون این معنا رو متوجه بودن. در بسیاری از موارد که شؤونات امامت و شأن امام و فضائل امام و اون خصوصیات عترت طاهره وقتی بیان می کردن، این رو هم داشتن، ان امرنا صعب مستصعب، همه کس نمی فهمه، ولذا نهی میکردن افراد رو از نقل کردن بعضی از مطالب نسبت به هر کسی. نه اینکه این مطالب سسته، نه اینکه این مطالب نادرسته، نه، این مطالب درسته، سست نیست، محکمه، اما نقلش برای افهام نادرست، فهمهای کج، فهمهای ناقص، این عکس مطلب نتیجه میده. اینجا ما میخوایم ترویج کنیم اهل بیت را، اما نتیجه ترویج نیست، بلکه گاهی عکس نتیجه میده. این معنا رو توجه داشته باشیم. در همه این موارد این یک به اصطلاح شعاع کمرنگی از الاما فی سبیلک که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در اینجا عنوان میفرماین وجود داره. تشخیص موضوع بدیم، جهات رو بسنجیم وقتی میخواییم وارد بشیم و بدانیم. این رو من بارها گفتم، ما در شیعه بیش از آنچه 1400 سال از تاریخ تشیع گذشته، بیش از آنچه که ما چوب از دشمن خوردیم، بیش از اون چه که ظلمهای از اون اول تا به امروز بر سر شیعه و عقاید شیعه آمده، بیش از آن ما از ندانم کاری های خودمون چوب خوردیم، از اما ان سبیلک ها ما چوب خوردیم، از بی تدبیری ها چوب خوردیم و این واقعیتی است که میشه بهش پرداخت و در شاخه های مختلف این معنا خودش رو بروز میده و واقعا با امام سجاد هم نوا بشیم و از خداوند متعال مسئلت کنیم که ما را دور بدار از انالاما فی سبیلک، از کوری در راه خودت، از اینکه چشم ما نسبت به جزئیات مسائل و حوادث باز نباشه. با دلخوشی خودمون رو دلخوش کنیم، وظیفه شرعی میخوام انجام بدم، راه بیفتیم، حرکت بکنیم، بعد عبارزی بیافریند که به نفع مذهب نباشد، به نفع مسیر و مکتب نباشد. این تشخیص صحیح یکی از مسائل بسیار مهمه و اگر شخص توان تشخیص صحیح نداره، چه بهتر که اصلا تصمیم نگیره، چه بهتر که اصلا وارد نشه. اگر نمیتونه تشخیص بده ساکت بنشینه، ورود نکنه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. سعی کردن، سعی و تلاش فراوان داشتن، یک عمر سعی و تلاش داشته، اما ضل سعيهم و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خودشون هم خیال میکردن نه، ما به وظیفه شرعی عمل کردیم و وظیفمون این بوده، ما دیگه وظیفه‌ای در قبال مسائل دیگر نداریم، ما در قبال نتیجه وظیفه‌ای نداریم. این معنا معنای صحیحی نیست. این نسبت به این بیان وجود مقدس امام سجاد در این هفته. اما بحثمون، عرض کردیم در این مسئله مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان ابتدا تقریر میکنند فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه را در عدم جریان استصحاب در توارد حالتین متضادین. ایشان لازم هست که عرض کردیم تغییر ایشون خب تغییر نسبتا خوبی است، اما روی نکاتی در تقریر فرمایش مرحوم صاحب کفایه تأکید میکنن که ما بعدن روی اینها میخوایم دست بگذاریم. ایشان در بیانشون می‌فرمایند که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه قائل به عدم جریان استصحاب شدند قبلا در مجهوله تاریخ، در جایی که یک مورد یکی از حادثین معلوم باشه و دیگری مجهول باشه در اون بحث، ایشون اونجا هم اختیار فرمودن عدم جریان استصحاب را در خصوص مجهول و تاریخ. چرا؟ لما ذکره سابقا من عدم احراز اتصال زمان شک به زمان الیقین. این نسبت به گذشته. غایت الامر ان عدم احراز الاتصال فی المسئله السابقه انما هو لعدم احراز زمان شک و فی المقام که میگن استصحاب جاری نیست لعدم احراز زمان الیقین. خب این فرمایش ایشونه تا اینجا. و ذالک ایشان میفرمایند این معنا که استصحابی که در مسئله سابقه جاری میشد روی این معنا تأکید میکنن کان عدمیان و زمان الیقین به عدم الحادثین کان معلومن و انما الشک فی بقاء هذا العدم فی زمان وجود الاخر. از این حیث که زمان وجود آخر غیر معلوم بود برای ما، پس شک هم غیر معلوم میشه، احراز نمی شود اتصال زمان شک به زمان یقین. و هذا به خلاف المقام که ایشون میفرمایند استصحابی که در ما نحن فیه جاری میشه استصحاب وجودی است. اینجا زمان شک فی البقا معلومه، اما مشکل ما زمان یقین بالحدوث هست که این غیر معلومه، چون مشهول تاریخ فرض کردیم، بنابراین احراز نمی شود اتصال زمان یقین به زمان شک. این تقریری است که ایشان از فرمایش مرحوم صاحب کفایه دارند و به این تقریر اشکال می فرمایند. اشکالی که فرمودند روی چند نقطه تأکید داره. یکی این که ایشون می فرمایند و فیه ما تقدم من انهو لا یعتبر فی جریان الاستصحاب اتصال و زمان شک ولی یقین بالمعنی المذکور بلل میزان بل استصحاب هوبل یقین الفعلی بالحدوث مع شک فی البقاء. خب مراد ایشون چیه در اینجا؟ ایشان این که می فرمایند که یقین فعلی ما می خواهیم، این مطلب تمامیست، این شکی درش نیست. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب همون جور که اعتبار شده است که یقینی باشد و شکی باشه، این یقین ما باید فعلی باشه. یعنی چی یقین فعلی باشه؟ یعنی الان من یقین داشته باشم در همون حالی که شک میکنم، اما متعلق یقین من باید سابق باشه. یعنی الان یقین دارم، حالا از قبل پیدا کردم، یا الان این یقین حاصل شد که اول صبح من متطهر بودم و همین الان هم شک میکنم در بقاء این طهارت. این یقین فعلیه. شک هم باید فعلی باشه، اینم شکی درش نیست. منتها ایشون میخوان با این بیان این معنا رو برسانن که ما مسئله‌ای که داریم در استصحاب و معتبره این اتصال هست، اما این اتصال نه بین زمان شک و زمان یقین، بلکه بین زمان متیقن و زمان مشکوک. زمان یقین، یقین فعلی الان من یقین باید داشته باشم، اونی که سابقه متیقنه نه یقین. بنابراین اینجا باید اتصال زمان متیقن و زمان مشکوک احراز بشه، نه زمان یقین و شک. این مسئله رو ما قبلا هم گفتیم. خب چون این اشکال تازه‌ای نیست بر مرحوم صاحب کفایه، ایشون قبلا هم اشکال فرمودن و این اشکال جواب داده شد. اولا مراد مرحوم صاحب کفایه اینجا از یقین متیقنه و مراد از شک مشکوکه. گفتیم دید مرحوم صاحب کفایه در اینجا عین مرحوم شیخه که در کلمات وقتی بحث میکنن یقین رو مرآت به متیقن میبینن و شک را مرآت الال مشکوک. این اولا. و در ثانی ایشون اشکال کردن که اینجا اتصال زمان یقین و شک معناش این است که ما در امور وجدانی شک پیدا بکنیم و امور وجدانی مثل شک و یقین قابل تعلق شک نیست، که اینم باز جواب داده شد که در اینجا اونی که صاحب کفایه می فرمایند متعلق شک واقع میشه زمانه، نه خود شک و نه خود یقین. که این اشکال در کلام مرحوم نائینی استاد بزرگوار ایشون هم بود. به هر حال این جوابش معلومه تا اینجا مسئله‌ای نیست نسبت به اونچه که ما در این مسئله هستیم. بعد ایشان می فرمایند اونی که عمده هست اینجا در جواب می‌فرمایند که کی آمده گفته در اینجا که این یقین سابق ما و این معلوم سابق ما باید معلوم به تفصیل باشه؟ نه، اینجا لازم نیست معلوم به تفصیل باشه، بلکه اگر یقین ما معلوم بالاجمال هم باشه باز می‌توانیم استصحاب بکنیم. بعد مثال میزنم، اذا علمنا به حدوث طهاره، ما میدانیم این وضوعی طهارتی از ما حادث شد، منتها نمیدانیم من ساعت اول صبح بود یا ساعت بعد بود، ساعت هفت صبح بود یا ساعت هشت صبح بود. این طهارت میدانم مسلما واقع شده، الان ظهره، شک میکنم که این طهارت باقیه یا باقی نیست. کسی رو سراغ دارید که در اینجا در استصحاب این طهارت اشکال داشته باشه؟ نه، یقین سابق دارم، شک لاحق دارم، در حالی که این یقین یقین اجمالی است. بنابراین ما در استصحاب شرط نشده، اعتبار نشده که یقین سابق ما حتما یقین تفصیلی باشه، میتونه یقین اجمالی باشه، مثل همین مثالی که ما در اینجا زدیم. اینجا هیچ کسی میتونه بیاد استصحاب رو منع بکنه، بگه چون یقین شما اجمالی بوده. بعد ایشان بعد از این مثال میفرماین حتی خود مرحوم آخوند هم حاضر نیستن در اینجا بگن استصحاب جاری نیست در این مثالی که ما برای یقین اجمالی زدیم. میفرماین در اینجا فیعلم منات استصحاب همون جور که گفتیم یقین فعلی بالحدوث مع الشک فی الوقاع لل یقین سابق، باز اشکال قبل رو برمیگردن، فلا دخل لمعلومیت زمان الیقین السابق او مجهولیتهی فی الاستصحاب. پس در اینجا اینکه زمان یقین سابق معلوم باشه دقیقاً یا تفصیلاً معلوم نباشه، اجمالاً معلوم باشه، این مجهولیت مرادشون معلومیت اجمالیه، اجمالاً معلوم باشه فرقی نمی کنه. ما فقط باید یقین سابق داشته باشیم. و لذا می فرماید پس فرمایش مرحوم صاحب کفایه نادرسته و تمام نیست. خب عنایت بفرمایید، صاحب کفایه چی می گفت؟ حرف صاحب کفایه چی بود؟ که خود ایشان اون حرف رو تقریر کردن که صاحب کفایه می فرماید در اینجا ما زمان اول و زمان دوم چون احد من الطهارت و نجاسه نمی دونیم کدام واقع شده، شک به اصطلاح این یقین ما اتصالش به زمان شک گیر داره و مشکل داره در اینجا. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود که خود ایشون نقد کردن و جواب رو به این صورت دادن که یقین سابق تفاوت نمی کنه تفصیلی باشه یا اجمالی باشه، ما استصحاب جاری می کنیم، اینجا فوقش یقینمون اجمالی شده. حالا آیا واقعا اینجا یقین ما اجمالی شده؟ اینو اجازه فرمایید بعد بحث بکنیم. حالا دنباله فرمایش ایشون می فرمایند بنابراین از نظر ما در مقام استصحاب جاریه، همون بحثی که در مشهوره تاریخ داشتیم، استصحاب در هر دو، حتی در مشهور و تاریخ، در معلوم و تاریخ در بحث قبل گفتیم جاری میشه. اینجا هم در حالتین متضادتین استصحاب در هر کدامش جاری میشه. ما وقتی که جاری شد چون در اینجا لازمه جریان دو استصحاب امرین متضادین میشن، این دوتا استصحاب بالمعارضه ساقط میشه، یعنی خود این استصحاب ها هر کدام ارکان استصحاب درش تمامه. یقین سابق به طهارت داریم، الان شک در بقایش داریم، نسبت به حدث هم یقین سابق داریم، الان شک در بقایش داریم، استصحاب ها رو جاری میکنیم، منتها چون این نتیجهش این میشه هم طهارت هم نجاست نسبت به لباس، هم حدث نسبت به لباس، نجاست نسبت به بدن و امثال اینها، دوتا رو نمیتونیم ملتزم بشیم، این استصحاب ها با هم معارضه میکنه و با معارضه ساقط میشه. و وقتی هم که ساقط شد بالمعارضه، اون وقت باید رجوع کنیم به اصل دیگر. اصل دیگر هم یا اشتغال یا براءت، یختلف به اختلاف الموارد. و لذا ایشون میفرمایند در مثل نماز، خب الان این بعض برامون پیش آمد، الان هم میخواییم نماز بخوانیم، خب اینجا لابد من الوضوء، اینجا طهارت رو باید تجدید بکنیم، تحصیلا للفراغ الیقینی، چون با این طهارت استصحابی که معارض داره اگر نماز بخوانیم این فراغ یقینی حاصل نمیشه، بعد از آنی که اشتغال یقینیه. در مثل مس مصحف که الان اینجا مصحفی است، ما مس مصحف بخوایم بکنیم، خب طهارت لازم داره، این حرام است مس مصحف. اینجا ایشون میفرمایند براءت جاری میکنیم، این که من در اینجا طاهر نیستم قسم حضرت عباسی که نمیشه خورد، اینجا حرمتی که هست ما درش براءت جاری میکنیم. هاکذا ازا علمنا به وجود الجنابه و القسل و شککنا فی المتقدم منها منهما نسبت به صلات مورد قاعده اشتغال، نسبت به مکس در مسجد و امثال اینها مورد قاعده براعته. و لذا ایشان می‌فرمایند ما دقت کنیم که اینجا این مورد بحث ما به قول معروف شک در تکلیف یا شک در مکلفون به است. در موارد شک در تکلیف اگر مصداق شک در تکلیف باشه اینجا براءت جاری میکنیم، شک در مکلفون به باشه ما اونجا باید اشتغال جاری کنیم. تا فردا انشاءالله.